گریان و صاف و ساده با ما سینه می زد. سلام ای حسین جان فدایت دل و جان، سلام ای فدایت دل و جان، فدا لو جان. مولا حسین فاطمه بر تو سلامی، مولا حسین
فاطمه بر تو سلامی،
از باقری و ایزدی و از سلامی، از باقری و ایزدی و از سلامی، ما را ویان و راهیان کربلاییم، ما عاشقان با زیور زخم آشناییم، ما عاشقان با زیور زخم آشناییم، به شوق شهادت همه جان فدایت، به شوق فدایت. حسین ابن زهرا، حسین
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اینجا رادیو معارف هست، ساعت 13:31 و همچنان گفتگو میکنم با کارشناس محترم مسائل فکری و فرهنگی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد صفر جبرئیل. حاجی از ویژگی های رهبر شهیدمون به انس و ارتباط با قرآن اشاره فرمودید، انس با کتاب مطالعه، حشر و نشر و شخصیت های فکری و آشنایی با تاریخ حوادث. در خدمتتون هستم.
5 ادامه. آشنایی با جریان های فکری ایران، جهان اسلام. حالا من این حوزه مطالعات خودم رو بلدم بگم. ایشون خیلی خوب جریان‌های فکری در ایران رو میشناخت که گفتم در هم بحث شخصیت‌ها نمونه‌های رو عرض کردم. شریعتی رو میشناسه، بازرگان رو میشناسه، مطهری رو میشناسه، ایرج افشار رو میشناسه، کیرو و و و مثلا.
بله. خب.
اما جریان فکری جهان اسلام، ببینید یه وقت امروز من جریان فکری جهان اسلام میشناسم، این 10-15 سال اخیر خب هنر نیست، کتاب زیادی چاپ شد، دسترسی هایی فراهم شد، ولی یه وقت شما سال 1350 یعنی رسانه 54 سال پیش جریان های فکری جهان اسلام میشناسید. این هنره.
الان شاید با یه جستجو تو فضای مجازی بتونید خیلی اطلاعاتو کسب کنید.
بله الان که دیگه بله، این هنر انصاف
50 سال
پیش و بیشتر. کجا؟ من خواهش میکنم جوانهایی که دیدن الحمدلله، ندیدن این کتاب ایشون، این طرح کلی اندیشه قرآن، اندیشه اسلامی در قرآن رو ببینید که اون قرآن محوری که حالا بعد اگر رسیدم، ایشون اونجا چقدر قشنگ این جریان های جهان اسلام رو به مناسبت میاد بحث میکنه، وارد میشناسه، میدونه اون کیه، هند کجاست، مصر کجاست، نه کجا، یعنی جریان فکری اون که همه میدونن، جریان های فکری مصر چیه، جریان فکری، چون میدونی در جهان اسلام چند تا کشور مهمن بودن علم هستن در یه مقطعی، یکیش مصره. ما مصر از نظر فکری تو کشور عربی میدونید فکر تو مصره، حالا بعدش مراکش و اینا میکنه، تو کشور همسایه ما متاسفانه خیلی فکر نیست، تو کشور خلیج فارس خیلی فکر نیست، واقعیت است. ایشون میشناس شبه قاره را دست کم نگیرید، هند پاکستان ایشون میشناس و جاهای دیگه، و جاهای دیگه معطل نشیم چون وقتمون هم کمه. 5-6 چون 4 تا رو جلسه قبل گفته بودم، ادامه همون 6، برخورداری از روحیه جهادی، مبارزه و انقلاب. یه کسی متفکر هست ولی انقلابی نیست، عکسش هم داریم آقا، یا کسی خیلی انقلابیه ولی بعد فکریش ضعیفه یا نیست، خیلی انقلابیه اما از نظر فکری خیلی دستش خالیه، باید کس دیگه. اما ما افرادی داریم که برخوردار از هر دو هستند، یعنی هم روحیه جهادی دارن، مبارزه و انقلابی، اون فکرم که حالا بعد عرض کردم و میگم. پس این ویژگی شیشم ایشون این روحیه از قبل هست. من باز خواهش میکنم دوستان ارجمندم هر کی میشنوه، یه کتابی از ایشون چاپ شد سالهای قبل، همرزمان حسین. همرزمان حسین سخنرانیشون قبل از انقلاب، یعنی 1352 سال پیش میشه.
بله
بله. من اونو من خواهش کنم دوستان چاپ شده است به اسم همرزمان حسین، تو فضای مجازی هم هست، ببینن این کتاب رو، ببینن این روحیه جهاد مبارزه و انقلابیگریشون رو اون موقع ببینن. چون انقلابی نیست که بعدن انقلابی بشه. اگر جمهوری اسلامی و انقلابم پیروزه میشد اینا بودن. حالا بحثش مفصله. این شیش تفسیری که ایشون اونجا یه عنوانی داره، خواهش کنم دوستان ببینن، امامزادگان انقلابی. امامزادگان انقلابی، زید ابن علی و کیو که اینا رو، اصلا واجهش هم همینه که اینا انقلابی. هشت، برخورداری از روحیه تحول خواهی و تحول انگیزی. یک کسی خودش تحول خواهه اما نمیتونه این روحیه رو در دیگران ایجاد بکنه. من به یک بزرگواری که هست یه وقتی خواهش کردم که آقا شما که این کار خیلی قشنگی هست، بیا این رو، من 10 تا طلبه در خدمت شما، یه امکانات مختصری هم که نه، شما یه 10 روز بیا این روش و رویکرد خودتو به اینا یاد بده. نشد. بعدن ما دیدیم ایشون این خاص خودشه، قابل انتقال نیست. من میخوام عرض بکنم امام شهید ما روحیه تحول خواهی که داشت، تحول انگیزی هم داشت، یعنی در جامعه، در نیروهاش. الان هم همین شما ببینید، آمریکا فکر میکرد ایشون سر به زمین بگذاره، به سر تعبیر عامیانه همه چی رو زمین میمونه. سر به زمین گذاشت اما هیچ رو زمین
اون مسیر ادامه نکرد،
هیچ رو زمین
نمان.
بله. و مطمئن باشن نمیمانه، فراز و فرودش نمیدونم ولی نمیمانه. این تحول انگیزیه. نمیخوام تشبیه کنم ولی چرا، استمرار، من معتقدم این جریان ادامه استمرار حرکت پیامبره. همونطور که پیامبر اکرم، همونطور که علی ابن ابی طالب تحول انگیزی، همونطور که خون حسین تحول ایجاد کرد، مطمئن باشید دوست و دشمن این تحول انگیزی ادامه پیدا ادامه دارد و ادامه هم خواهد داشت.
بله، گفت می رود شب و روز می جوشد، خون رهبر هنوز می جوشد.
بله،
این خون می جوشه و همچنان
بله
ادامه خواهد داشت.
این خون در ادامه خون حسین است، خون حسین جوشان است، خون می جوشه.
بله، خیلی ممنونم. ما یه فرصتی رو بگیم، بله، بازم برمیگم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. اینجا رادیو معارف هست و ما همچنان درباره اسوه علم و جهاد و شهادت و شهامت امام شهید جانبازمون صحبت خواهیم کرد.
در کوچه باغ زندگی عشق حسین ابن علی، در کوچه باغ زندگی عشق حسین ابن علی، آخر شهیدم می کنم، آخر شهید از غافل جا ماندم، در کار دل وا ماندم، از غافل جا ماندم، در کار دل وا ماندم، عزم شهادت کرده جان و دلم را از ازل، نظر ولایت کرده عزم شهادت کرده جان و دلم را از ازل، نظر ولایت کرده در کوچه با عشق حسین ابن علی، کوچه باغ زندگی، عشق حسین ابن علی، آخر شهیدم میکن انشاءالله.
اللهم ارزقنا شهادت فی سبیل الله، که ما همچنان از رادیو معرف با شما همراه هستیم و در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جبرئیل. حاج آقا، ویژگی های رهبر شهید عزیزمون رو میفرمودید از انس و ارتباط با قرآن شروع شد تا رسیدیم به هشتمین ویژگی، برخورداری از روحی تحول خواهی و تحول انگیزی. در خدمتتون هستیم.
نو برخورداری از اجتهاد فکری و فقهی. ما دیدیم، استاد زیاد دیدیم، خوندیم، خب خاطر اقتضای درس و بحث و نوشتن ما شخصیت های ارجمند زیاد داشتیم در طول تاریخ، ولی برخی یا بسیاری از این شخصیت های ارجمند اجتهاد فکریشون خیلی قوی است اما اجتهاد فقهی ندارن. برخی از شخصیت های بزرگوار اجتهاد فقهیشون خیلی قوی است ولی اجتهاد فکری نیست. او در فقه خریت فن. یکی از ویژگی های به انصاف موجود که هر کسی با آثار ایشون با امام شهید ارتباط داشت به این اذعان داره و از آثارش آدم راحت اینو میبینه، برخورداری از اجتهاد فکری و فقهی با همه. یعنی یک متفکر فقیه، یعنی یک دینشناس اندیشمنده. فقط دینشناس نیست، عرض کردم یک کسی دینشناس خوبیست ولی اندیشه نیست. این اندیشه هم هست، وقتی اندیشه بود ویژگی دیگه هم پیش میاد، عرض میکنم. ویژگی دهم، جمع بین آگاهی فکری و انقلابیگری. تو اون شیشه اشاره کردم، گفتم جهاد مبارزه. ایشون یه آدمی است که آگاهی های فکریش که معلومه، کتاب خونده، کتاب میخونه، جریان ها رو میشناسه، کشورها رو میشناسه، به یک آگاهی فکری رسیده. ایشون این وقتی فرمود وقتی من در ترور شدم در ابوذر و بعد موندم، چون خودش فرمود من فهمیدم خدای متعال یه بار دیگه ای رو برای من گذاشته که من باید یه بار دیگه، الان بار چی هست حالا بعد معلوم شد. ببینید ایشون اون آگاهی های فکری، اون انقلابیگری باید بیاد خدا اینو ببره ورزش بده تو جبهه، ترور، میدان سیاست، مجلس، چی چی چی، ببین اینا یه ورز، یه تربیت بشه بیاد. این که من واقعا معتقدم نمیتونید آقا در نظام هستی که دست خدا رو نمیشه نادیده گرفت، در نظام دین الهی که نقش خدا رو نمیشه نادیده گرفت، در مسائل تشیع و اسلام و به ویژه تشیع علوی دست خدا و عنایت اهل بیت و حضرت حاجت نمیشه نادیده گرفت. هر کی توجه نداره بی توجهیشه. ما واقعا دست خدا رو در خیلی از مسائل میبینیم. لذا ویژگی دهم، جمع بین آگاهی فکری و انقلابیگری، این دوتا بیاد ورز بخوره برسه. 11 دغدغه‌مندی نسبت به دین و دینداری فردی و اجتماعی. یه کسی دغدغش دینداری فردیه، من حجابمو درست کنم، لباسمو درست کنم، نمازمو درست کنم، من فرد، اما افراد، اما جامعه نه. این هنرش در حد حیطه فردیست. اما این ویژگی در امام شهید، مقام عظمای ولایت گذشتمون که البته سایه فکر و اندیشه خونش مستدام باد، دغدغه‌مندی نسبت به دین و دینداری فردی و اجتماعی است. اجتماع باید، گاهی اوقات فرد رنگش کمه اما اجتماع مهمه. بله، بد حجابه، شل حجابه، اینو باید در اجتماع دید. کالا عرض میکنم بعدن. 12 که یک مقدار روش بمونم، ایمان قلبی به اتحاد و انسجام. ما یه اتحاد داریم، یه وحدت داریم، یه انسجام. این اتحاد و انسجام در چند سطح مورد توجه این امام شهید و این فقیه و این متفکر و این فیلسوف من آیت الله عظم خامنه رو فیلسوف به معنی مصطلح نمیدونم، مثل ملا صدرا، مثل ابو علی سینا، مثلا مثل امروز آیت الله جوادی، نه کسی هم نمیدونه، خدا آقام نمیدونست، اما من ایشونو فیلسوف اجتماع میدونم. فلسفه اجتماع غیر از فلسفه این سینوی و اشراقی ناست. امام شهید آیت الله عظمای شهید سید علی خامنه‌ای فیلسوف اجتماع بود، یعنی اجتماع رو میفهمه. این ویژگی ها برای همین گفتم، اجتماع رو میفهمه، ضرورت اجتماع رو میفهمه، لوازم اجتماع رو میفهمه، و برای اون اندیشه داره که اگه یه وقت میرسیدم میومدم این اندیشه های اجتماعی ایشون رو واقعا میگفتیم، خودش برنامه های طول میکشید. از همین نماز فردی ایشون چه نگاه اجتماعی دارد. اما یک بحثی داشته باشیم چند دقیقه در حوزه اتحاد و انسجام در اندیشه امام شهیدمون، این ویژگی توجه ایشون و بله. اهتمام ایشون به اتحاد و انسجام.
بله خیلی ممنونم. ما فاصله کوتاه میگیریم توی بخش پایانی در خدمت بله دکتر جبرئیلی عزیز خواهیم بود.
من اگه بمیرم باورم نمیگذرم، از هر چی که بگذرم از حرم نمیگذرم. اولاد حسینیم، لسارات دم ماست، جمهوری اسلامی ایران حرم رو دست اول فضل علمدار علم ماست، جمهوری اسلامی ایران آماده ای. حیات من نزل
بله خامنه ای کبیر زنده است و خورشید وجودش در افق بالاتر خواهد درخشید و امت دلداده خودش رو هدایت خواهد کرد. در خدمت آقای دکتر حجت الاسلام محمد صفر جبرئیلی هستیم، کارشناس مسائل فکری و فرهنگی. استاد بزرگوار ویژگی های رهبر شهید عزیز ما رو فرمودند و بخش پایانی صحبت هایشون رو با هم میشتم. حاجا در خدمتتون هستم.
ممنونم. بله ویژگی دوازدهمی که من عرض کردم ایمان قلبی.
بله
رو ایمان قلبی عنایت دارم، چون قلبن به این اعتقاد داشت و ایمان داشت. نمونایم که بلد بودید، بلد بودن شنوندگان، بعضی حالا من عرض کردم که قلبن معتقد به این قضیه بود، اتحاد و انسجام. اتحاد من در سه فراز نوشتم: اتحاد بین مردم، اتحاد بین مسلمان ها، اتحاد با غیر مسلمان هایی، با غیر ایرانی هایی که با هم اشتراکات داریم. ببینید ما در یک جبهه،
بله
با مردم ایران یک جبهه داریم، جبهمون وطنمونه، ایرانمونه، افتخار میکنیم، سینه سپر میکنیم،
پاش جون میدیم،
پرچمشو بالا پاشم جون میدیم، 8 سالم دادیم، تا الانم دادیم، تاریخم نشون داده هست.
خط قرمزمونه.
فرقی بین آخوند و غیر آخوند و دانشجو و طلبه و کاسب و بازاری و دختر و زن و با حجاب و شل حجاب و اینا هم نداریم. دیدید اینایی هم که به هر دلیل کالا بحثش جای دیگه است، ولی حجاب درستی نداره، پرچم رو گذاشت بوسید، گفت به همه بگید ما زیر این پرچم هستیم.
آفرین.
میمانی و اتفاقا بعدا تاریخ قضاوت خواهد کرد. آیت الله سید علی خامنه ای مسلمان شیعه ولایت مداره، اما دغدغه ایران داشت. اینا رو قد قضاوت های بعدیش داریم، ما الان راجع به گذشتگاه داریم تحلیل میکنیم
و همه رو گرده این پرچم جمع
آره،
کرد.
جمع کرد. این ایمان قلبیش بود. متاسفم از این که از یه حرفای بی خودی میزدن. من نمیدونم برخی ها چطوری جواب وجدانشون رو میدن در قضاوت نسبت به این شخص. یعنی واقعا از پریشب من گاهی فکر میکنم، میگم خدایا، چون منم میشناسم میدیدم، اینا نکن حرفا رو زدن.
یه دل از وجدان گرفتن.
خدا رو من میدونم بعضی کسا به خدا اعتقادی نداشتن. به دین اعتقادی نداشتن. من میشناختم. باشه. به قول خدا نمیخواد. دین نمیخواد. این وجدانت خودتو. اون حرفایی که زدی. الان واقعا چه قضاوتی. حتما همینه. بگذاریم. اتحاد بین مردم. بین دینداران یعنی مسلمونا. نه فراتر از اون، ما با اونا همدین نیستیم، هم کشور نیستیم، ولی یک اشتراکات همجبهه هستیم. پس ما یک جبهه داریم، یک جبهه ملی داریم، یعنی ملی منظورم ملیتمون ایرانی و اصلا جای دیگه نره.
بله.
یک جبهه دینی داریم با مسلمان ها، یک جبهه فکری داریم، مبارزه با ظلم، مبارزه با استبداد، مبارزه با استعمار در دنیا. جبهه مقاومت فقط مگه فلسطینه؟
نه
واقعا جبهه مقاومت فقط فلسطینه؟
نه دیگه الان
جبهه مقاومت، ببخشید حرف بزنم، مقاومت در مقابل ظلم، استبداد، استعمار، منتها این یه وقت در فلسطین یه رنگ داره، در اونجا یه رنگ داره، در اونجا یه رنگ داره.
بله.
اتحاد بین مردم، اتحاد بین مردم. یه جان چند جمله ارز کنه. ایشون معتقد اختلاف سلیقه امر طبیعی است. بنده سلیقم با شما ممکنه در مسائل تفاوت داشته.
بله.
دو. من خواهش میکنم دوستان، باز ارجاع میدم به اون کتاب خون دل. خیلی دوست دارم اون کتاب خون دل رو مردم بخونن.
خون دلی که لعل شد.
خون دلی که لعل شد. بخونن ببینن این مرد محترم کی بود، چی میگفت. اختلاف سلیقه امر طبیعی است. دو، فعالیت‌های فکری، سیاسی، اجتماعی متنوع. شما من نباید توقع داشته باشیم همه یه طور، نه، فعالیت فکری اون آقای یه طوره، سیاسی اون آقای یه طوره، اجتماعی اون آقای یه طوره. سه، قابلیت‌ها هم متعدد. آخه ما فکر کنیم همه باید، نمیشه عزیز. قابلیت هر فردی برای خودشه.
بله.
اوی قابلیت علمیش اینه، اوی قابلیت این نکات من از ایشون استیاد کردم. اختلاف سلیقه، تنوع فعالیت، تنوع قابلیت، ما اینا رو قبول داریم در جامعه، در کشورمون داریم این ستا رو. اما همه با این اختلاف سلیقه، با این تنوع فعالیت، با این تنوع قابلیت، همه در یک جبهه هستیم. اون جبهه اسمش ایرانه. امروز همه ما باید برای این ایران، البته با اون اصول و مبانیش، اتحاد داشته باشیم.
بله.
لازمه وحدت جبهه، دوستانی که زمان جنگ جبهه رفتن دیدن، یه ذره سرپا شکسته، منم دورا دور رفته بودم اینا رو دیده بودم، آدم اینا رو صبح هم که می نوشتم زیاد اونجا. لازمه وحدت جبهه همکاری و تشریک مساوی. فرمانده یه طور، اون یه طور، سر گروبان یه طور، چی چی چی، تا میرسه به منی که سرباز صفر هستم. همکاری و تشریک مساوی. امروز بر همه مردم ایران، جمهوری اسلامی ایران، لازمه، واجبه برای این وحدت جبهه همکاری کنیم، تشریک مساوی کنیم. بله، کسی کاری میتونه، من کاری ممکن نتونم. تشریک مسائم اینه که دعا کنم، تلاش کنم و تابع دستورهایی که و اتحاد. پس بنابراین یه نکته، امام شهید ما معتقد بود اتحاد و وحدت تاکتیک و مصلحت نیست. این عین عبارت ایشونه. این نیست که من امروز چون مصلحت بهش نیاز دارم، نه، یک امر درست و یک امر ضروری است. ایشون تأکید داشت به این قضیه. جمله دیگه باز از ایشون نوشتم، وحدت به معنای پذیرش عقاید و سلیقه ها نیست. شما سلیقه تو داشته باش، واقعا عقیده شو داشته باشه، اما همونی که عرض کردم، ایشون میفرماد عقاید مذهبی، عقاید و سلیقه های سیاسی، حتی عقاید و سلیقه های رفتاری، گاهی اوقات اشکال میکنن. همین الان ممکنه قبلا نمیگفتن، چرا مثلا در فلان مراسم که میشه دخترای شل حجاب و شما نشون میدید ولی در فلان مراسم، چون اون مراسم نماد وحدت ملیه. 22 بهمن نماد وحدت ملی،
روزی که همه میان.
احسان، لذا اونا رو باید شما نشون بدید. من اتفاقا هم موقع دفاع میکردم گفتم همونم، چون امروز فرق میکنه با
یمونه
اومده.
چرا نشون
ندیم؟ و اصلا اون روز ولذا من خواهشم اینه با همین نگاه ها ببینیم. و پس بنابراین اینه، در بحث اسلام، بحث وحدت بین شیعه و سنی، ایشون عنایت ویژه‌ای داشتن، تأکید ویژه‌ای داشتن. و در بحث فراتر از دین، در این که افرادی که با ما همفکر هستن در یک جبهه هستن، نامه‌ای که ایشون به جوانهای اروپایی نوشت،
بله،
اون نامه ایشون به جوانهای اروپایی یادتون باشه در همین راستاست. و نمونه های خیلی زیادی به روح پرفتوح امام شهیدمون درود و سلام و صلوات میفرستیم. سنگین دلمون، اما امیدوار هستیم خون اون امام شهید با خون به ناحق ریخته و مظلومان دیگر روز به روز در تعالی، رشد، ارتقا و ترقی نظام اسلامی و این خط و مسیر ادامه نبوت و امامت، انشاءالله تا برسیم به اون مقصدی که
انشاءالله ما توکل به خدا داریم، ما توسل به اهل بیت علیه السلام داریم، ما اتکا میکنیم به همین مردم عزیزی که در صحنه هستن و ما به توان نظامی کشورمون ایمان داریم. همینجا به همه سربازان این کشور خدا قوت میگی و انشاءالله که استاد جبرئیل روزهای خوبی رو در پیش خواهیم داشت و پیروزی‌های پی در پی. خیلی ازتون ممنونم با زبان روز
توفیقی بود،
سلامت باشید. اگر
سنوندگانم من از همه عذرخواهی میکنم، زبانم الکن بود، ناقص ویژگی های امام شهید فراتر از این حرف هاست که منی بتونم بگم، اما از باب اینکه بتونم دو سه خطی گفته باشم. لذا اگر کمالی بود مربوط به امام شهیده، اگر نقصی بود مربوط به بیان ناقص من بود. هم از امام شهید هم از مردم شهید پرور عذرخواهی میکنم.
زنده باشید، خیلی ممنونم. با افتخار حدوداً یک ساعتی رو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد صفر جبرئیلی بودیم، کارشناس محترم مسائل فکری و فرهنگی. خیلی زیبا از ویژگی‌های رهبر عزیز شهید جانبازمون گفتن و واقعاً ویژگی‌هایی که اگر از اونا درس بگیریم میتونیم در آینده کشورمون، در پیشبرد اهداف مقدس کشورمون کمک بکنیم، انس بگیریم از قرآن و انشاءالله که بتونیم موفق باشیم در ماهی که ماه بهار قرآنه و از محبوب و مقتدای ملت و ایران و امت اسلام همچنان خواهیم گفت. رهبر عزیزی که در ماه مبارک رمضان با زبان روزه، با زبان تشنه نظر به وجه الله کرد و سربلند در جمع پیامبر و خاندان گرامیش صلوات الله علیهم اجمعین حضور یافت و انشالله حاضر و ناظر خواهد بود بر همه حرکات ملت پر افتخار ایران، ملتی که این روزها و شبها حضور دارند در مساجد، در میدانهای اصلی شهر، در خیابانها، تا به دنیا بگن، تا مشت محکمی بر دهان اسرائیل و آمریکا بزنیم، حضوری پرشور رو داری. این همون چیزی است که امام شهید ما از آحاد مردم میطلبه، یعنی حضور مصمم، گسترده و مستمر ملت رشید ایران در صحنه. برای چی؟ برای مأیوس کردن همه دشمنان و خائنانی که در این مسیر حضور دارند. و تو این مسیر مقدس ما، مساجد سنگرهای ماست که همونطور که حضرت امام گفتن، این مساجد رو که سنگرهای ما هست حفظ خواهیم کرد و حضور پرشور مردم رو دنیا این روزها خواهد دید.
عمرگه حسینی یه دل با مدد آقا جمارانی شده، آهوی دل مردم قم دل داده یار خراسانی شده، چون غبار فتن ها نور ولایت چراغ راهمونه، ما میمونیم با ولایت تا شهادت عالم اینو بدونه. آروم نمیگرفت توفان نگاتون، به خدا در سر شادت دلاوریاتون، به خدا چه عاشقونه جون میدادید تا دل آقاتون و ماتم نگیره، لاله لاله پر پر می شدید تا باقه چشماش بغض شبونم نگیره خدا اون روزو